صفحه 25. رفتم سراغ خونهشون. درختای کاج و بلوط محله درست مثل همون موقعی بود که اونجا رو ترک کردم. بعد از 1000 تا استغاثه بالاخره در زدم. اما یه غریبه در رو باز کرد و گفت که اونا خیلی وقت پیش از اونجا رفتن. مادرش یعنی عمم مرده بود و اون با باباش یعنی شوهر عمم چند سال پیش این خونه رو ترک کرده بودن. کسی که در رو برون باز کرده بود بدون کوچکترین توجهی به این که داره تموم خیالات منو به هم میریزه و چجوری دلم رو میشکنه، همه بلاهایی رو که تو این 12 سال سر اونا اومده بود یکی یکی برام تعریف کرد. نمیدونم چرا اینجور موقعیت‌ها همیشه اینطوری میشن دیگه. شاخه های پژمرده و یخ زده بلوطا که به جای برگ قندیلای یخی به بزرگی انگشت ازشون آویزون بودن از لای در دیده میشدن. تا جایی که یادمه آخرین باری که این شاخه ها رو دیده بودم یه روز گرم بهاری بود که انعکاس نور آفتاب رو برگای سبز پررنگشون عقل از سر آدم میپرود. حالا با مقایسه این دوتا صحنه تنها چیزی که به ذهنم خطور میکرد مرگ بود. فقط مرگ. از نامه‌ای که شوهرمه برام فرستاده بود تبریز، از اتفاقاتی که تو این سالا برای اقوام افتاده بود کم و بیش خبردار شده بودم. تو اون نامه شوهرمه برام نوشته بود که روی کتاب برای پادشاه کار میکنه، مخفیانه البته. از منم خواسته بود که برگردم استانبول تا تو این کار بهش کمک کنم. آخه این اواخر که تبریز بودم برای پادشاه های عثمانی که اونجا زندگی میکردم کتاب در میآوردم. شوهرمم لابد از این قضیه خبر داشته دیگه. با پولی که از سفارش دهنده ها میگرفتم میرفتم سراغ معدود نقاشا و خطاطایی که با وجود جنگ و ترس از سربازای عثمانی هنوزم به قزوین و شهرهای دیگه عجم فرار نکرده بودن و به کمک اونا موضوعی رو که برای کتاب انتخاب کرده بودم خطاطی و نقاشی میکردیم و بعدش هم که خب تذهیب بود و جدول و این کارا دیگه. دست آخرم که جلد میشد و میشد کتابی که اونا میخواستن. این کار رو به خاطر پولش انجام نمیدادم. از بچگی عشق خاصی به کتاب و نقش و خط داشتم که میشد گفت از شوهرمم به هم رسیده بود. تای کوچه سابق شوهرمم اینا که به بازار منتهی میشد درست نبشش یه دکون سلمونی بود که آرایشگر پیرش هنوز هم درست مثل همون موقع جلو همون آینه قدیمیش نشسته بود و جلوش هم که همون آفتابه بود و همون تیغ و حتی همون صابونا. چش تو چش هم دیگه نگاه کردیم. منو شناخت؟ نمیدونم. دیدن اون آفتابه مسیش که شرط میبندم طبق معمول الان هم توش پر آب گرم و آماده برای شستن سر و صورت مشتریا، با اون صحنه شکار حکاکی شده یه روش که بعد این همه سال هیچ چیش عوض نشده حتی دمای آبش، حس خوبی به هم دست داد. وسطای کوچه یکی از اون خونه ها سوخته و متروکه شده بود و توش چند تا تولسک پرسه میزدن و یه دیوونه زنجیری هم نشسته بود درست دم درش که فکر کنم کاری جز ترسوندن بچه ها ازش ساخته نباشه. سر کوچه هم یه مهمونخونه دو طبقه بزرگ سنگی ساخته بودن که پنجره های فلزیش از اون گرونا بود و شیشه هاش از اون شیشه های ونیزی. ساختمون های دو طبقه انگار تو استانبول خیلی طرفدار داره این روزا. تو همین یکی دو روزه فکر کنم یه 10-20 تایی دیده باشم. مثل اغلب شهرهای دیگه تو استانبول هم پول خیلی کم ارزش شده. 12 سال پیش که من تصمیم گرفتم این شهر رو برای همیشه ترک کنم، هر سکه نقره 400 درهم ارزش داشت که با هر درهمش میشد یه نون تنوری بزرگ خرید. اما حالا با این پول یه نون تنوری نصفه رو بلکه بتونی بخری، تازه اونم نونی که طعم و رنگش اصلاً بچگی آدم رو به یادش نمیاره. مرحوم مادرم اگه بود و میدید که برای 12 تا تخم مرغ باید 3 سکه بری، حتما میگفت اینجا دیگه جای زندگی نیست. من هم بهش میگفتم مامان گلم الان دیگه همه جا وضعش همینه و من یکی خوب میدونم که قضیه از کجا آب میخوره. وقتی که کشتی های تجاری هلندیه و ونیزیا که تعدادشون تو خلیج هم کم نیست برگردن ممالک خودشون، صندوقاشون پر از همین سکه هاست. تا همین چند سال پیش تو زرابخونه قصر روزی بیشتر از 500 تا سکه نقره ضرب نمیشد. اما حالا به خاطر این جنگ لعنتی با صفویا که تمومی هم نداره روزی 800 تا سکه هم ضرب میشه. میگن سربازایی که حقوقشون دیر پرداخت میشه یه جوری به سمت دربار هجوم میارن که انگار دارن به قلعه دشمن حمله میکنن. میگن مسجد بایزید یه واعظی داره به اسم شیخ نصرت ارزرومی که البته خودش دوست داره بهش بگن سید آل عبا، که با خطابای بلندبالایی که در مورد گرونی ایراد میکنه شهره شهر شده دیگه. به نظر شیخ نصرت دلیل اصلی همه بلایایی که تو این 10 سال اخیر سرمون نازل شده، گرونی و آتیش گرفتن محله آهنگرا و اون 10,000 نفری که چند سال پیش از وبا مردن و چند هزار سربازی که تو جنگ با صفویا کشته شدن و تعدی‌ها و جسارت‌های همسایه‌های مسیحیمون تو غرب و خلاصه هر اتفاقی که بشه بلا نامیدش، دور شدن از سنت حضرت رسول و بیانات قرآن کریم و تمایل بعضی از مسلمونا به سمت مسیحیت و مهمتر از همه فروش علنی مشروباته. ترشی فروشی که اینا رو بهم گفت که یه دلیل دیگه این بلایا هم اینه که بازار ما پر شده از فروشنده های فرنگی و گرجی و از این دست. اینا هم که هیچ کدومشون مسلمون نیستن، که جنسایی که می فروشن اصل نیست که هیچی، خود سکه هاشون هم تقلبیه. تازه می گفت یه دم که کارشون میگساری و افیون کشی و از این قماشه، خودشون رو قلندر می خونن و تو این کافه تا خود صبح می شینن و با رقص و موسیقی و آواز یه عدا اطفارهی در میارن و بعدش هم با پررویی کامل میگن که مسلمون واقعی ما هستی. صدای حزین و دلنشین و عود کلی که از جلو منگذشت رو شنیده و دنبال صدای عود میرفتم، یا فقط میخواستم از ترشی فروشه که دیگه واقعا داشت کلافم میکرد دورشم، نمیدونم. اگه از شهری که دوستش دارین سالها دور مونده باشین، از پرسه تو خیابونا و کوچه پس کوچه هاش روحتون که هیچی، حتی جسمتون هم لذت میبره. ولی خب بالاخره یه جایی پاهاتون از خستگی و سرمام که شده کم میاره دیگه. سر بازار نلبندا جلو مسجد سلیمانی وایساده بودم و بارش برف رو خلیج رو تماشا میکردم. برف رو گنبد خونه های رو به شمال داشت آروم آروم با باد سردی که از شرق میوزید یخ میبست. کشتی بزرگی که بادبونای برف راشته نقره رنگ داشت وارد بندر می شد و با تکونهایی که موج خلیج بهش می داد یه جوری بالا پایین می شد که انگار داره به من سلام می ده. نور رو به غروب خورشید که از دای شاخه های برف گرفته درخت های سرو و چنار و سقف خونه های پلکونی رو به خلیج می افتاد، سایه روشنی درست کرده بود که مثالش رو هیچ کجای دنیا ندیده بودم. این تصاویر با صدایی که از فریاد فروشنده‌های دورگرد و جیغ و داد بچه‌هایی که برف بازی می‌کردن و صدای اذانی که از مناره مسجد بلند می‌شد می‌شنیدم می‌آمیخت و به من می‌فهموند که اینجا همون جایی که تا آخر عمر دیگه نمی‌تونم ازش دل بکنم. از این فضا اونقدر دلگرم شده بودم که یه لحظه احساس کردم حالا است که چهره اون عزیز رو به یاد بیارم. نماز رو تو مسجد سلیمانی خوندم و راسته خیابونی رو که پر بود از جمعیتی که نماز مغرب خونده بودن و داشتن برمیگشتن خونه هاشون گرفتم و راه افتادم سمت خونه. هنوز چند قدمی از اونجا دور نشده بودم که بوی نون تازه و پیاز و جگر برشته‌ای که از تنها جگرکی و محل بلند شده بود از یه طرف و قار و قور شکمم از طرف دیگه منو واداشت که شام رو همونجا بخورم. نمیدونم از اینکه غیر از من هیچ مشتری دیگه‌ای نداشت یا از طرز خوردن من که با اشتها میخوردم و دو دستی، جگری گلیز داشت منو نگاه میکرد. برای اینکه چیزی گفته باشم و بلکه به این وسیله بهش بفهمونم که دست از سرم وردار و بذاره که قضام رو کوف کنم، ازش پرسیدم که قهوه خونه خوب این برای سراغ داره یا نه. شامم که تموم شد با نشونی که از اون پیرمرد گرفته بودم از کوچه‌های تنگ پشت بازار عصر رد شدم و طولی نکشید که قهوه خونه رو پیداش کردم. نشونی سرراستی داشت. توی قهوه خونه گرم بود و شلوغ. اینجا هم مثل قهوه خونه‌هایی که تو تبریز و باقی شهرهای عجم دیده بودم، یه مده که البته اونجا بهش میگفتن پرده خون، کنار اجاق روی سکو نشسته بود و با اشاره‌هایی که گهگاه به پرده نسبتاً بزرگی که پشت سرش رو دیوار نصب شده و روش با عجله اما هنرمندانه تصویر سگ نقاشی شده بود، می‌کرد قصه‌ای رو در وصف حال سگ از زبون سگ حکایت می‌کرد. فصل سوم، من سگ. همینطور که میبینین دندونای تیزم اونقدر بزرگن که به سختی تو دهنم جا میشن. از اینکه اینا منو اینقدر خشن و ترسناک نشون میدن ناراحت که نیستم هیچی، خیلی هم خوشحالم. یه بار یه قصابی دندونه بلندم رو که دید گفت پسر این سگ نیست، گرازه. همچین رونش رو گاز گرفتم که شرط میبندن جای دندونام هنوزم رو استخوناش معلومه، حالا گوشت و چربیش که دیگه بماند. برای یه سگی چیزی مثل گاز گرفتن گوشت یه قربونی بدبخت لای دندونا، اونم به سرعت و با نفرت تموم لذت بخش نیست. من چیزای زیادی رو امتحان کردم، نه اینکه لذتی نداشته باشن، ولی خب این کار یه چیز دیگه است دیگه. وقتی یه همچین فرصتی پیش میاد، وقتی قربونی به فاصله میرسه که دیگه گاز گرفتن حقشه، چشام از ذوق و شوق برق میزنه و دندونام رو همدیگه میجنبه و آب دهنم سرازیر میشه و پارس که میکنم طرف خودش رو باخته دیگه. لابد الان دارید پیش خودتون میگین سگی مثل من هم مگه میتونه حرف بزنه؟ بیشعور این دیگه. اگه اندازه من لااقل حالیتون میشد میفهمیدین که بله میتونه. تازشم چطور یه جسد میتونه حرف بزنه؟ اون وقت به ما که میرسه بله دیگه، بله یه سگ هم میتونه حرف بزنه. یکی بود یکی نبود. یه روزی شیخی از یه شهرستون دور افتاده اومد به یکی از مساجد بزرگ پایتخت، مثلا فرض کنید مسجد بایزید. شاید درستش اینه که اسم واقعیشو نگیم، ما مثلا بهش بگیم شیخ مستدها چطوره. دیگه چی بگیم که معلوم نشه کیه؟ بگیم کلش پره پره. البته انصافاً هر چی مخش ضعیفه عوضش زبونش قویه ها. هر جمعه که موعظه میکنه یه شوری به پا میکنه که نگو. مردم به قدری گریه میکنن که اشکشون بند میاد، حتی میگن یه چند نفری هم قش میکنن. اما یه وقت اشتباه نکنید، برخلاف عمده واعظا اون خودش اصلا گریه نمیکنه که هیچ، برعکس حتی وقتی مردم دارن های های گریه میکنن اون حتی چشاش خیس هم نمیشه. فقط یه جاهایی وسط موعظش یه صداشو بلند میکنه که با این کار مردم هم بلندتر گریه میکنن. البته نمیخوام بگم که این فقط به خاطر صدای بلندشا، که اگر اینجوری بود اون وقت همه فروشندای دورگرد خصوصا حلوا فروشا باید واعظای خوبی میشدن. دلایل اصلی گرونی و وبا و همه این بلایا دور شدن از اسلام است. اسلامی که زمان حضرت پیغمبر بود این اسلام نبود که. زمان حضرت پیغمبر مولودی خانی نبود، کجا برای مرده ها 40 روز احسان می کردن؟ زمان حضرت پیغمبر مگر قرآن را مثل ترانه ها می خواندن؟ مگر اذان را با صدای بلند از مناره ها مثل این عربدکش های کوچه و بازار می خواندن؟ به قبرستون ها می روند و از مرده ها کمک می خواهند؟ به امامزاده ها قفل می بندند؟ در و دیوار را می بوسند؟ مگر بتخانه است آنجا؟ زمان حضرت پیغمبر این چنین چیزهایی نداشتیم. این خلوتی ها، این قلندر ها، این هایی که شبها تا صبح قرآن کریم را اعوذ بالله با ساز و آواز می خوانند و به هنگام دعا می رقصند، اینها همشان کافرند. دکان آنها باید جمع بشود. اگر مسلمانی بخواهد آنجا نماز بخواند، باید تا 7 مرتبه 7 متر خاک آنجا را بکند و بریزد داخل دریا تا نمازش قبول بشود. بعضیا میگن شیخ مسرد گفته که خوردن قهوه برای مؤمنین حرامه. گفته که چون قهوه سکرآوره برای معده ضرر داره، تحریک کننده است و مردا رو عقیم میکنه. یه ماده شیطونی و زمان حضرت پیغمبر هیچ مؤمنی از اون نمیخورده، حرامه. برای همینم قهوه خانه ها که محل مصرف این ماده شیطونی هن حتی بیشتر از دکون قلندرا باید بسته بشن. کدام مسلمان فقیر و بیچاره پول قهوه خوردن را دارد؟ در حالی که این ثروتمندان که هر شب جمع می شوند آنجا و از این ماده شیطانی می خورند و عقل از سرشان می پرد و شعورشان را که از دست می دهند، حرف هایی می زنند که لایق یک سگ هست نه یک انسان. بیا اینم آخرش، حالا طبق گفته شیخ مسرد هر کی کافر بشه سگه. با اجازه شما میخوام به آخرین گفته شیخ یه جوابی بدم. جماعت حاجی و شیخ و واعظ از ما سگا خوششون نمیاد، این که معلومه. دلیل اصلش هم برمیگرده به تفسیر نادرست یه واقعه. حتما شنیدید حضرت محمد برای بیدار نکردن گربه‌ای که رو عباشون خوابیده بود، عباشون رو بریدن تا اون از خواب نپره. حالا با توجه به مشکل تاریخی ما با گربه ها، اینا فکر میکنن که حضرت محمد زبونم لال با ما مشکلی داشته، در حالی که اصلا اینجوری نیست. و اگه یکی از ماها هم اونجا خوابیده بودیم، شرط میبندم که قربونش برم همین کارو میکرد. این قضیه رو سهل نگیرینا، به خاطر همین یه تفسیر غلط تو این هزار سال گذشته حضرات برای اینکه وضوشون باطل نشه، حالا نمیدم این رو دیگه چجوری به این قضیه ربطش میدن، چه دست جاروها که نثار ما نکردن. از شما خواهش میکنم یکی از بهترین سوره های قرآن کریم، سوره کهف رو به خاطر بیارین. البته منظورم این نیست که شما این سوره رو نخوندین، نه اصلا، فقط محض یادآوری عرض میکنم خدمتتون. تو این سوره قصه 7 جوونی که از دست بت‌پرستا به تنگ اومده بودن حکایت میشه، که آخرهای قصه داخل یه غار میشن و میخوابن. البته خب نه یه خواب معمولی، اونا به حکم خدا درست 309 سال میخوابن و بیدار که شدن، خب اولش نمیفهمن که این همه سال خواب بودن دیگه، تا اینکه یکیشون میره شهر که نون بخره و از رو سکه های قدیمی که داشته و 3 نقطه. خلاصش این که متوجه میشه و برمیگرده و قضیه رو برای بقیه هم روشن میکنه. حالا منظورم از پیش کشیدن این بحث قدرت لایتناهی الهی و معجزه و حتی اون 7 نفرم نیست، بلکه هر کس این سوره رو خونده خوب میدونه که تو آیه 18 همش اومده که یه سگ هم با اون 7 نفر بوده. بله یه سگ. طبیعیه که هر کی از این که اسمش تو قرآن کریم اومده باشه به خودش میبال و من هم به عنوان یه سگ از این قاعده مستثنا نیستم. اما منظورم از این یادآوری بیشتر این بود که این از رومیا با شنیدن این آیه بلکه دست از سر کچل ما بردارن. با وجود یه همچین سند محکمی نمیدونم چرا هنوزم با ما سر دشمنی دارن. میگن ما نجسیم، اگه وارد خونه ای شدیم سر تا پای اون خونه رو باید غسل داد، اگه یکی با ما تماسی داشته باشه وضوش باطل میشه، اگه سر موی نمناک ما به آفتابه بخوره آبش که دور ریخته میشه هیچی، خودش هم باید 7 مرتبه شسته بشه، اگه یکی از ماها قابلمه رو لیس بزنه یا باید انداختش دور یا اینکه دوباره با حلبی رو کشش داد. یه همچین قصه رو یا حلبی سازا ساختن یا گربه ها. از زمانی که این شهرهای لعنتی ساخته شدن و بادیه نشینا و کولیا و روستایی اومدن تو این خراب شده ها، چوپونا بیخیال شغلشون شدن و ما سگا شدیم نجس. قبل از اسلام ماهی که به اسم ما بود با سایر ماهای سال هیچ فرقی نداشت، اما حالا چی شده؟ شده نحس. این وقت روز، اون هم با این همه خاطرات تلخ، نمیخوام بیشتر از این ناراحتتون کنم، بهتره برگردیم سر موضوع اصلی. یه وقت فکر نکنین با این حرفا میخواستم به حضرت شیخ بی احترامی کنم، اما نه به جان خودم، من فقط قهوه خونه ها رو خیلی دوست دارم، نه از این که نقاشیم رو پارچه‌ای به این ارزونی کار شده ناراحتم و نه حتی از سگ بودنم. فقط موضوع اینه که اگه این قهوه خونه ها جمع بشن، اون وقت من کجا میتونم شما عزیزا رو ببینم؟ کجا میتونیم دو کلم خلوت کرده و یه فنجون قهوه بخوریم؟ حالا شما هم نگین دیگه، مگه سگ هم قهوه میخوره؟ تازه اونم یه سگ نقاشی شده. مخلص کلوم این که من حاضرم به خاطر قهوه و قهوه خونه جونم رو فدا کنم. همین. حرف قهوه که شد یه حالی شدم و یه گوری گرفتم و چشام که باز شد ذهنم به کار افتاد و ببین چی یادم اومد. خبر دارین دوک ونیز برای دختر پادشاه شاهزاده نور حیات خانم علاوه بر اون پارچه های ابریشمی و ظروف چینی گلدار چی هدیه کرده؟ یه سگ ناز فرنگی که موهای ابریشمیش حتی از موهای سمور هم نرمتره. میگن برای این کوچولوی ناز از ابریشم سرخ لباس دوختن. یکی از دوستان با اون سگ رابطه داره آخه. این خبرها رو هم از اون دارم. رفیقم میگه حتی وقتی که نزدیکی هم میکنن طرف لباسشو در نمیاره. سگه میگفته که تو مملکت اونا همه سگا لباس میپوشن. از قرار معلوم خیلی وقت پیش از اینا یه خانم فرنگی نرسگ بزرگ رو لخ میبینه و از حال میره. حالا دیگه از من نپرسین کجاشو دیده بوده. از همون موقع هم قرار میشه که همه سگا لباس بپوشن. میگن تو ممالک غیر مسلمون فرنگی هر سگی یه صاحب داره که بهش قلاده میزن و درست مثل ارزون ترین برده ها به زنجیر میکشه و هر کجا که خودش دوست داره بره سگ بدبخت رو هم کشون کشون به زور هم که شده با خودش میبره. میگن اونجا سگای بیچاره رو به زور میبرن تو خونه هاشون، حتی تو تخت خوابشون. میگن حتی یه شب هم نمیذارن که سگ بدبخت بیرون از خونه بخواب و زبون املار شاید با سگای دیگه کاری داشته باشه. اون وقت میدونین رابطه این سگا به چی ختم میشه؟ وقتی که با اون قلاده ها و زنجیرها از تو کوچه ها میگذرن، اگه اتفاقی به سگی بخورن فقط یه نگاه حزن‌انگیز. همین. شکر خدا ما تو کوچه پس کوچه های استانبول هر جا که دلمون خواست تکی و گروهی میگردیم و هر جا که دلمون خواست زیر هر سایه‌ای تو هر گوشه گرمی هر چقدر هم دلمون بخواد میخوابیم. خلاصش این که آقا و صاحب نمیشناسیم برای خودمون. راستی خودمونیم. این کافرای فرنگی هم عقل درست حسابی ندارن و نکنه ارض رومیا هم از اونا یاد گرفتن که این اواخر هر کی رو که برای صدقه تیکه گوشتی جره ما میاندازه نهی میکنن و میگن تو کوچه های ممالک اسلامی هیچ سگی نباید دیده بشه و از این چرت و پرتا دیگه. این یکی دیگه واقعا نامردیه، هم مسلموناش با ما دشمنن هم نامسلموناش. و اما حرف آخر، آخرین صاحبی که داشتم خیلی آدم عادلی بود. شب که برای دزدی میزدیم بیرون کارا رو تقسیم میکردیم. من زوزه میکشیدم تا حواس حریف رو پرت کنم، اونم از این فرصت استفاده میکرد و سریع حلقوم طرف رو میبرید که پیش از هر چیزی صداش رو قطع کرده باشه. اینکه بعدش با اون بنده خدا چیکار میکرد به من ربطی نداشت. من فقط منتظر آخرش بودم که برای جبران لطف من یه تیکه از اون بروباسن خوشگوشت طرف رو ببره و بپزه و بیاندازه جلو. آخه من گوشت خام رو خیلی هم دوست ندارم. آی میخورم و با اجازتون میخوام این دست آخری پیشنهادی هم به شیخ مستط خودمون بدم. بهتر نیست که تو این صحنه‌های اعدام که با فتوای اون جناب اجرا میشه منم کنار آقای جلاد یه نقشی داشته باشم؟ یه وقت سوء تفاهم نشه ها، برای عبرت دیگرون میگم. صفحه 37، فصل 4، قاتل خواهند گفت بهم. حتی اگه آخرین لحظه قبل از اینکه اون ابله رو بکشم بهم میگفتن که قراره جون یکی رو بگیرم باورم نمیشد. مثل قایقی که رو خط افق هر لحظه از نظرها دور میشه دارم از این اتفاق فاصله میگیرم انگار. حتی بعضی وقتا احساس میکنم همچین کاری رو انجام ندادم اصلا. الان 4 روز از کشتن ظریف افندی بدبخت میگذره و میشه گفت که دیگه دارم به این وضعیت عادت میکنم. خیلی دوست داشتم این مسئله لعنتی رو بدون کشتن کسی حلش کنم، اما باور کنین هیچ راه حل دیگه ای نداشت. برای همین کار رو یک سرش کردم و همه مسئولیتش رو هم به عهده میگیرم. نمیتونستم اجازه بدم که یه احمق دهنلق کل جامعه نقاشا رو به خطر بیاندازه. با همه این حرفا کنار اومدم با قتل خیلی سخته. نمیتونم تو خونه بمونم، میرم تو کوچه اما اونجا هم بند نمیشم و ویلون و سرگردون پرسه میزنم. به چهره مردم که نگاه میکنم صورتهایی رو میبینم که چون هنوز فرصت جنایت براشون پیش نیومده فکر میکنم که خیلی معصومن. نمیتونم باور کنم که به خاطر یه مسئله کوچیک لعنتی خیلی از این آدم ها از من بهتر یا پاکتر باشن، اونم به خاطر اینکه فعلا جنایتی مرتکب نشدن. شاید هم همین یه مسئله کوچیک باعث میشه که اینجوری با این سرعت ابلهانه هی اینور و اونور برن با اون قیافه های حق به جانبشون. از وقتی اون بدبخت رو کشتم هر کسی رو ببینم که تو چشاش نوری داره و تو صورتش رنگ و رویی و شده یه ذره هم عاقل به نظر میرسه فکر میکنم که قاتله. تو این 4 روزی که تو کوچه ها ویلون بودم به این نتیجه رسیدم که فقط ابلهان که بیگناهن. امشب که تو قهوه خونه پشت بازار اسرا قهوه میخوردم و به حکایت سگی که رو پرده بود گوش میکردم همش تو فکر این بودم که کسی هم که کنارم نشسته یه قاتل مثل خودمه. اونم داشت به حرفای مداح میخندید. نمیدونم از اینکه دستاش این دستای خودم بود یا از انگشتاش که رو فنجون قهوه میدرزید، اما به هر حال مطمئن بودم که از جنس خودمه. یهو سرم رو برگردوندم سمتش و زل زدم تو چشاش. ترسید و رنگش پرید و قهوهش داشت میریخت که رفیقش دستش رو گرفت و گفت پاشو بریم، الانه که سر و کله مریدای شیخ نصرت پیدا شه. کسی که جلوشو نشسته بود با اشاره چش و ابرو بهشون فهمود که ساکت شن. آروم آروم داشت ترس برم می داشت. هیچکی از بغل دستیش مطمئن نبود انگار. فکر کنم هر کسی از جلویش انتظار هر عمل مزخرفی رو داشت. هوا داشت سردتر می شد و برفی که پای دیوار کوچه ها جمع شده بود داشت یخ می زد. اون وقت شب کوچه ها اونقدر تاریکن که باید مثل کورا با احساست راه رو پیدا کنی. بعضی وقتا البته نور ضعیفی از تو خونه هایی که هنوز چراغی توش روشنه از لای نرده های چوبی پنجره هایی که خوب قفل نشده رد میشه و یه تیکه از برفای کوچه رو روشن میکنه، اما اون هم سریع قطع و همه جا باز تاریک تاریک میشه. صدای برخورد چماق نگهبونای شب به سنگای کوچه و صدای پارس سگا که از دور به گوش میرسید با صداهای عجیب و غریبی که از بعضی خونه ها میاد قاطی میشه و آدم رو حسابی میترسونه. نصف شب که میشه کوچه های تنگ و تاریک با نوری که انگار از تو برفا در میاد یه جور خاصی روشن میشن. اینجور مواقع از کنار خرابه ها که میگذرم، خصوصا اگه تو حیاتشون درخت هم داشته باشن، احساس میکنم اشباحی رو میبینم که صدها سال این گوشه استانبول زندگی میکردن و ماها خبر نداشتیم. گاهی وقتا از تو خونه ها صدای آه و ناله یا عطسه و صرفه میاد، اون هم اون وقت شب. حتی یه چند بار صدای گریه و زاری هم شنیدم. بعضی هم که تو خواب یه ریز حرف میزنن و مدام دماغشون رو بالا میکشن. از بعضی خونه ها هم صدای زن و شوهرهایی میاد که هرچند بچه هاشون کنارشون خوابیدن، ولی چه کاره که نمی کنن. برای این که لحظات خوش زندگیم رو قبل از اینکه قاتل بشم رو میگم، به خاطر بیارم که بلکه یکم حالم بهتر شه. چند شبه که میام به این قهوه خونه و به حکایت های این جناب مداح گوش میدم. نقاش هایی که بیشتر عمرم رو با اونها گذروندم اغلب شبا اینجان. از وقتی که اون ابله رو که از بچگی با هم بودیم کشتم، نمیخوام هیچ کدومشون رو ببینم. تو رابطه صمیمیشون با اینکه همیشه با هم مشاجره میکنن، یه چیزایی هست که منو خیلی خجالت میده. برای اینکه نگن آدم مغرور گنده دماغیم، من هم چند تا پرده برای مداح کار کرده بودم، اما این نمیتونست جلو حسودیشون رو بگیره. البته برای حسادت حق داشتن. خب آخه تو درست کردن رنگا، کشیدن جدولا، بریدن صفحه ها، انتخاب موضوع، طراحی چهره ها، ازدحام صحنه های جنگ و شکار، حیوونا، پادشاه ها، کشتی ها، اسبا، جنگجوها، عاشقا، تو دمیدن روح شعر، تو نقاشی و حتی تو تذهیب من از همشون بهترم. اینا رو برای نمیگم که دلم آروم بگیره ها، برای شماها میگم که منو بهتر بشناسین. به نظر من حسودی تو زندگی یه نقاش به اندازه رنگ اهمیت داره. تو پیاده روی هام که این روزا هی مدتش هم طولانی تر میشه، وقتی با آدمای با ایمانی روبرو میشم که صمیمیت و معصومیت از چهرهشون میباره، به این فکر میکنم که اگه الان به این فکر کنم که من یه قاتلم، اونا از رو چهره متوجه میشن که من یه قاتلم. برای همین به زورم که شده سریع به چیزای دیگه فکر میکنم. این کار هم باعث میشه که یاد نوجوانی بیفتم، همون موقعی که تازه شروع کرده بودم به نماز خوندن. برای اینکه وسط نماز به خانوما فکر نکنم چه زوری که نمیزدم، اما برعکس اون موقعها که موفق نمیشدم، در رابطه با جنایتی که انجام دادم موفق ترم انگار. رابطه این چیزا رو که میگم با وضعیتی که الان دارم میفهمین دیگه. لابد هر چیزی که به ذهنم میرسه شما هم ازش خبردار میشین. این خوبیش اینه که به جای اینکه منو یه قاتل بلفطره و یه شبح بینامونشون فرض بگیرین، یه بدبخت محکوم به قتل میدونین که دست آخر هویتش لو میره و دستگیر و اعدام میشه. اما اجازه بدین یه چیزایی رو برای خودم نگه دارم تا آدمای تیزبینی مثل شما، مثل پیدا کردن یه دوست از رو رد پاش هویت منو هم از رو کلمات گفتارم و حرکات رفتارم و رنگ نقاشی هام کشف کنن. حالا که اینا رو گفتم بذارید یه جمله کلیشه دیگه هم بگم دیگه. آیا هنر نقاشی اصول شخصی و رنگ های مخصوص به خود و حتی صدای خاصی داره یا اصلا باید داشته باشه؟